نفس ملی و اقتدار ملی رو برای چی ایشون مورد تاکید قرار میده؟ چون ایشون کلید واژه اصلی پیشرفت رو روی هویت میدونه، هویتی که اعتماد به نفس داره، هویتی که عزت داره. رهبر انقلاب و امام دشمن رو با چه عنوانی خطاب میکنه؟ استکبار. چرا نمیگه امپریالیسم؟ استکبار اشاره داره به یک وضعیت روحی روانی فرهنگی، یک کسی داره کبر میورزه و بقیه رو تحقیر میکنه. و امام وقتی داره میگه استکبار، رهبر انقلاب وقتی داره میگه استکبار، میگه من با آمریکایی مشکل دارم که نمیذاره من پیشرفت کنم به این جهت که هویت رو از فرزندان ما میگیره و اونها رو تحقیر میکنه، جامعه تحقیر شده هم پیشرفت نمیکنه. لذا وقتی او داره استکبار ستیزی میکنه، داره از عزت ملی میگه، امروز از نخبگان تقدیر میکنه، اتفاقا داره سیاست پیشرفت رو پیش میگیره. یعنی کلام پروژه رهبر انقلاب برای ایران در دوران زعامتش ما میتونیم یه واژه بگیم، پیشرفت ایران. این رو در ابعاد مختلف پی میگیره.
مسئله اصلیش پیشرفت ایران یا ایران قوی. حالا با اون سوال من،
ایران قوی نتیجه پیشرفت ایران دیگه، ایران قوی محصولش میشه، یعنی پیشرفتی که قدرت تولید کنه.
خب از رهبری پایین‌تر، از بدنه نخبگانی، من دو این دو سه ماه رو کار دارم، این سه چهار ماه بعد از جنگ رو کار دارم. خیلی هم میان آسیب شناسی میکنن تو جنگ اینجوری شد. بعضی حرفام درسته، خوبه، نمیشه جلوی حرفا رو و حرف زدن ها رو گرفت. اما هر زمینه تو شرایط فعلی که طرف مقابل داره با شما اینجوری صحبت میکنه، با شما اینجوری رفتار میکنه، اسنپ بک رو اجرا میکنه، آیا در شرایط فعلی لایه بعدی کشور، چه حاکمان، چه نخبگان، چه رسانه ها اینجوری دارن حرف میزنن؟
میشه گفت که یه قدری اون گوهر گم شده سیاست ما این روزها ارسال پیام اقتدار، کمتر به این موضوع دلالت میشه پیدا کرد توی اظهار نظرها از مسئولین تا افکار عمومی و نخبگان. و این اون چیزیه که اگر ما بهش اهتمام نداشته باشیم میتونه بر ما مخاطراتی داشته باشه. ما اگر پیام ضعف بدیم میتونه دشمن رو به تصمیماتی برسونه. کتاب صلحی که همه صلحا رو برباد داد، انتهای فصل 1ش یه جمله‌ای درباره امپراتوری عثمانی میگه. نویسنده میگه موتور حرکت تاریخ ادراک اروپایی‌ها درباره امکان فروپاشی عثمانی. یعنی وقتی این ادراک رو به دست میارن، تاریخ به حرکت در میاد و اقداماتی رو پیش میگیرن. لذا ادراک دشمن و نظام محاسبات دشمن رو ما باید روش حساب باز کنیم. ما حتما باید حواسمون باشه که یعنی چیزی که برای طاووس امر بدیهیه، طاووس مهمترین سلاحش چیه؟ اشتباه محاسباتی یا یه ساخت ادراکی برای مهاجمه دیگه، یه ساخت ادراکی میسازه با باز کردن بالهاش خودش رو بزرگتر نشون میده. خب این یک ابزار بسیار مهمه. ما اون چه که هستیم، یعنی آن چه که به عنوان قدرت داریم رو هنوز در گفتار مسئولینمون، نخبگانمون بیان نمی کنیم. و اون کسی که الان داره مطابق اون چه که ما در قدرت داریم در گفتار هم اون قدرت رو بازنمایی میکنه، رهبر انقلابه که امروز کاملا مقتدرانه و با اقتدار پیام اقتدار رو به همه داد، هم داخل هم خارج.
آقای دکتر ترابی،
چون من الان تایید میکنم، ولی داستان خیلی بدتره. یعنی یک جریانی از دهه 70 بحث عبور از وابستگی ایران به غرب و نمیخواد اجازه بده پیش بیاد تو ایران، تمام تلاششون رو میکنن. یه بخش از، یعنی این نیستش که فقط طرف سلیقش اینه یا مثلا اومده داره استدلال میکنه، یک جریان پشتشه. این جریان هم مربوط به ثروته، مربوط به این که وقتی در دهه 70 شوروی فروپاشید و در تخیلات بعضیا دیگه تموم شد تاریخ و ما دیگه بریم ببندیم و دیگه که چیزی دیگه نیست بعد از این، ما عملا در ایران در مرحله اجرا ما یک جامعه لیبرالی شدیم. این ببینید، من اینو که دارم میگم، ببین، یعنی ما نباید فکر کنیم ما اینجا نشستیم زمین بازی، یه زمین بازی خنثیه، یه زمین بازی نمیدونم همه طبق قوانین بازی میکنن، بعد بگیم آقا بوروکراسی مملکت نتونست این کارو بکنه. اصلا قرار نیست کسی بیاد تو ایران مقتدر حرف بزنه. تلاش این هستش که جوری داستانو بخوان به مردم بفروشونن، یعنی تحویل بدن، بگن آقا تنهاه، این آقا مقابل نخبگان. ببین جواب داره اینا، همه جواب داره. مگه ما فقط تعبدن داریم از حرفای آقا پیروی میکنیم؟ نه، نکاتی که حضرت آقا داره میگه همون نکاتی هم که حضرت امام اول انقلاب داشت میگفت. اینا بر مبنای استدلاله، اینا بر مبنای تجربه میدانیه. ما که تعبدن که نمیایم ببینید، یعنی این یه اشتباه است که تو ذهن خیلی ها هست که چون آقا گفته ما تعبدن. نه، اتفاقا آقا داره بر مبنای یک سابقه 60 ساله تجربه و سابقه 60 ساله سیاسی و فعالیت سیاسی و به عنوان یه ابر استراتژیست در نظر دشمن ها، نه در نظری که حالا ما دوستش داریم میگیم ابر استراتژیسته، آقا داره مدیریت میکنه، از دهه 50 داره مدیریت میکنه خیلی از چیزا رو. خب ایشون داره میگه آقا اینم میشه یه تجربه. شما یادتون اول جریان برجام میشه، اینم میشه یه تجربه. چرا؟
چون هم گفتن دلیل تجربه.
ببینید چیزی که عوض شده بمب هایی که اون کت خدا ریخته رو سرمون الان، یعنی تا قبل از این داستان اینا قابل مدیریت بودن، میگفتیم آقا با این بالاخره سلیقه‌اش نظرشه. خب حالا بمب که ریختن رو سرت، شما رفتی مذاکره کردی جنگ شد، فلانی رئیس جمهور نشد، فلانی رئیس جمهور شد، مذاکره شد، خب جنگ شد. پس اون چیزی که الان ما باید راجبش صحبت بکنیم اینه که بعد از تمام این تجربیات رفتی قرارداد بستی، ایران که از برجام که نمید بیرون، این آقایون الان بعد از اینکه بم ریخته رو سرت، هرچ تو گفتی اشتباه بود 30 سال، تو الان چرا باید حرف این آقا رو گوش بدیم؟ چرا؟ چه نکته عقلی داره که ما به حرف این آقایون گوش بدیم؟ شکست خوردن تو میدون، وسط جنگ بیانیه میدن، دهنشون بازه، بعد از جنگ دارن دو قطبی میکنن، آقا من، آقا چرا ما باید به اینا اصلا توجه کنیم؟ چرا؟ یه جریانی هست که اینا از دهه 70 بر مبنای یک توهم و یک تخیل در مورد غرب و ایران مملکت رو معطل کردند، وعده دادند، جوانان رو گمراه کردند، عمر ما رو تلف کردند. خب نتیجه هم این بودش که همه اون کارهایی که اونها میخواستن شد. چرا؟ چون آقا به عنوان پدر ملت نمیخواست این جامعه به هم بپاشه، یعنی گفت ما احترام میذاریم به خواسته مردم، وقتی مردم برای فلانی رای میدن ما تنفیذ میکنیم، هیچ اشکال هم نداره، همه هم باید پشتیبانی بکنیم، همه هم کردیم. نتیجه این 20 سال تجربه تمام برعکس همه اون چیزایی بود که آقایون مدعی بودن، یعنی جنگ شد، یعنی دلار الان چقدره. خب ما الان چرا باید به اینا اصلا توجه بکنیم؟
من به یه نحو دیگه از زاویه دید خودم ماجرای سیاست تو ایران رو تقریر کنم، فکر میکنم یه قدری هم متفاوت باشه. ببینید دهه گذشته دهه منازعه دو تا روی کرد برای ایران بوده، منازعه پیشرفت درونزا و پیشرفت برونزا. یعنی من ابعاد سیاسی و پنهان و امنیتی و اینها رو میذارم کنار، دو تا ایده وجود داشت برای ایران. یک ایده میگفتن ما میتونیم همه چی رو، مبنا رو، تکیگاه رو رو غرب بذاریم و ایران رو بسازیم، و ایده دیگری میگفتن که تجربه تاریخی ایران اینو نمیگه، ما باید مبنا و تکیگاهمون مردم باشه، داخل باشه و دست رو زانوی خودمون بذاریم و کشور رو بسازیم. اینم به این معنا نیست که دیوار دور کشور بسازیم، چون اون جریان دیگر با یه دونکیشوتوار با یه آسیاب بادی داشت میجنگید که واقعیت نداشت. یعنی هیچ کسی نمیخواست دور کشور دیوار بکشه و مناسبات اقتصادی کشور رو محدود کنه و اینها، بلکه نقطه ثقل سیاست قرار بود تعیین بشه. نقطه ثقل سیاست توافق ما با غرب یا توجه ما به جوانانمونه، به مردممونه. خب ما تجربه تاریخی هم داشتیم دیگه، ما تو جنگ ایران روس یک عده‌ای گفتن آقا ما باید بریم با قدرتمندان ببندیم، رفتیم با ناپلئون هم بستیم، فینکنشتاین بستیم دیگه،
دوره فتحعلی شاه،
بله، اسکرخان رومی بود، ابوالحسن خان ایلچی بود. حاصلش چی شد؟ تو جنگ به چه کار ما اومد؟
گلستان و ترکمنچای.
بعد از اون انگلیس ها اومدن توپخونه شون آوردن توی خط مقدم ما، در شب حمله اسلاندوز، شب خود دشمن اسلاندوز یه توپ شلیک نشده، مثل ماجرای قطر دشمن حمله کرد، یگان توپی ما دست انگلیسی ها بود، یک توپ شلیک نکرد و تو اسلاندوز تمام رزمندگان ایرانی نیروهای عباس میرزا شهید شدن. پس ببینید ما این رو، این منازعه‌ای که در 10 سال اخیر داشتیم در 200 سال گذشته هم داشتیم، و شما تاریخ رو نگاه کنید میتونید کلی تاریخ چالش آفرینی روی کرده پیشرفت برونزا، این که فکر میکنه قدرت رو از بیرون میتونه قرض کنه بیاره و کشور رو به پیش ببره، از بحران رد کنه، به چالش خورده. شما میتونید یه تاریخ بنویسید، دونه دونه قراردادهایی که ما با انگلیس و فرانسه و بقیه بستیم نتیجهش مشخصه، امروز پیش روی ماست. تو 10 سال گذشته این منازعه جدی بود و سکان کشور دست اون روی کردی بود که میگفت با پیشرفت برونزا میتونیم کار رو پیش ببریم. یعنی من مسئله رو بیشتر رو ایده میبینم تا اینکه بخوام به یه صورت دیگه سیاست رو تحلیل کنم. میرسیم به الان. الان دقیقه ایه که داره ما تو دوران گذار جهانی، مناسبات قدرت داره به هم میخوره، قدرت های جدید داره شکل میگیره، احتمالا از جهان چند قطبی تک قطبی خارج میشیم و جهان چند قطبی رو خواهیم داشت. تو همین لحظه ما بمباران شدیم، فردای جنگ و پاسخ دادیم، پاسخمون هم قاطع بود. اگر قاطع نبود اینا ادامه میدادن، تا همین امروز دست از سر ما بر نمی داشتن. این که اینا جلو نمیان، فکر نکنید اینا انتخاب اوناست، این تحمیل ماست که اونا جلو نمیان. و تو این لحظه بعد از جنگ 12 روزه من میتونم بگم ساحت سیاست ایران 4 تا جریان داره. یه جریان تهجره که فکر میکنه به ایده نظم قدیم وفادار بمونه مسئله حله، میگه بریم با آمریکا ببندیم، بریم شرم الشیخ، بریم این کارا رو بکنیم. تهجر داره، فکر میکنه نظم قدیم پاسخگوه. حتی اون سلطنت طلبا تلاش میکنن ایران رو با نقش قبلی دوران 1960 و 50 و حتی مثلا یه قدری بعدش میخوان یا 70 میخوان ایران رو به اون دوره برگردونن. به قول معروف بهمن 57 رفتن ساواکی شدن، یعنی تو دوره‌ای که آمریکا داره افول میکنه میخوان براش جاندار بشن. اینم یه گروه یعنی اینا هم تو تهجرن. گروه دوم تحوره، فکر میکنه با جنگ بیشینه بی نهایت با قدرت فزاینده‌ای که میخواد اعمال کنه تو همه عرصا میتونه کار پیش ببره. تحول بیشتر از شجاعت، کمتر از حماقت، خیلی تفاوت داره با شجاعت. گروه سوم گروه محافظه‌کاره، بدن بوروکراسی کشور شامل این گروه هست. فکر میکنن با جهان کاری نداشته باشن، جهان با این کاری نداره. حواسشون نبود که آقا ژئوپلیتیک ایران این اجازه رو بهت نمیده، تو وسط چهارراه کریدوری هستی، تو وسط منازعات،
مثلا دیگه شما اعلام بی‌طرفی کنی
بله،
اون به شما
اشغال میشی،
مثلا جنگ اول جهانی و دوم.
رضا شاه حکومت رو با اشغال پایتخت تحویل داده، این یعنی تمام، یعنی کارنامه سیاسی یک حکومت بسته شده دیگه، قابل دفاع نیست. اینکه چکمه دشمن تو پایتختت زمین بخوره رژه بره دیگه تمامه، دیگه چیزی برای گفتن نیست، حاکمیت ملی از دست رفت. جریان چهارم کدوم جریان؟ جریان تحول. آگاهی تاریخی داره، قدرت رو بیشینه میخواد و با تدبیر و با اختیار فعالانه نه منفعلانه میخواد سهم ایران رو در آینده مناسبات جهان سهم قدرتش رو بیشتر کنه. رهبر انقلاب تو اینجا ایستاد، یعنی نماینده جریان تحوله
و خود ایران بسازه آینده رو.
بله بله،
فعال
بله.
باشه
رهبر انقلاب. یکی از ویژگی‌هاش موقعی که داره تحلیل میکنه حرف میزنه سهم جهان آفرینی برای ایران، یعنی ایران رو بهش برای جهان آفرینی بهش سهم میده و با چنین قرار گرفتن تو چنین موقعیت و پوزیشنی داره سیاست ورزی میکنه. ببینید من ساحت سیاست ایران رو با این 4 تا جریان بعد از جنگ، با این 4 تا جریان میبینم.
خوبه
که بخشی جدی از اصلاح طلبات تو جریان تهجرن، بخشی از نیروهای انقلابی تو تحورن، بوروکراسی کشور تو محافظه‌کاریه، ولی اون جایی که باید باشه و آینده رو بسازه تحول خواهیه. تو این دوران گذار فعالانه ما بازی کنیم نقشمون رو. اگر بازی نکنیم مثل جنگ جهانی اول، مثل جنگ جهانی دوم، مثل شروع استعمار تو منطقه که ما میتونستیم فعالانه جلوی استعمار انگلیس رو بگیریم، نکنیم این نقش رو نداشته باشیم، ایران از این کوچیک‌تر میشه.
خیلی ممنونم، بسیار عالی، بحث بسیار خوبی بود. کارشناسان نظرات کارشناسی خودشون رو ارائه میکنن، ما وظیفه داریم فضای رو فراهم کنیم برای همه نخبگان و کارشناسان که نظراتشون رو بیان کنن. باز هم در خدمت شما خواهیم بود. از همراهی شما مردم عزیز هم سپاسگزارم. از خدا نگهدار.
برنامه برهان بود که شنیدید با موضوع تبیین و تقویت گفتمان اقتدار در مقابل گفتمان سازش. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همینطور سامانه پیامکی 3553 رو فراموش نکنید. لطفاً از این شماره های تلفن و شماره سامانه پیامکی استفاده بکنید و ما رو در جریان نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون در مورد هر کدوم از برنامه‌هایی که میشنوید قرار بدید. به ساعت 20:45 دقیقه چهارشنبه 3 مهر ماه 1404 شمسی، 29 ربیع الثانی 1447 هجری قمری رسیدیم و وقت جرعه نوشی از معارف قرآن کریمه. دعوت میکنم برنامه یک قطره از دریا رو بشنوید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان ساحت قدس قرآن کریم و عترت پیغمبر. یکی از نکته‌های مهم تو زندگی ما اینه که سبک زندگیمون رو از خدا یاد بگیریم، از قرآن، از فرمایشات معصومین علیهم السلام، وگرنه ممکنه تو چاله‌های بدی بیفتیم. مثلا فرض کنید درباره این که مال خودمون رو چطوری خرج کنیم، معنای پسنداز چیه، پسنداز تا چه اندازه خوبه، اینقدر مثلا پسنداز بکنیم که تو زندگی روزمرمون لنگ بمونیم یا قرار یه تعادلی بین مخارج برقرار بکنیم. ابتدای نمایشی بشنویم ببینیم که آینده نگری اقتصادی این آقا تو زندگیش چطور بوده و چه اثراتی بر روی خودش و اعضای خانوادش داشته. بشنویم.
هی گفتی هفته بعد، هی گفتی امسال، هی گفتی سال بعد، آخرش چی شد؟ ها؟ بگو دیگه.
بابا من چه میدونستم قرار ماشین انقدر گرون بشه؟ چه میدونستم ها؟ خب میخواستم یه ماشین بهتر بخرم.
نگو مرد، نگو، کسی ندونه باورش میشه. کسی ندونه من میدونم که تو دلت نیومد ماشین بخری. همین.
نه خیرم، اصلا همینطور نیست. داشتم پول جمع میکردم که ماشین حسابی بخرم.
آره.
دلم نمیخواست بعد این همه سال بی ماشینی سوار ماشین معمولی بشم. میخواستم یه ماشین بخرم که زن و بچه‌م توش راحت باشن.
راحت؟ اگه تو به فکر ما بودی یه ماشین معمولی میخریدی که زهرای بیچاره رو هر روز تو گرما و سرما پیاده نفرستی تا اون ور شهر دانشگاه. علی چقدر زار زد پیش تو که بابا یه ماشین قسطی بخر، من کار میکنم قسطشو میدم، دو دارم گیرم میاد، صبحم خواهرمو میبرم دانشگاه، تعطیلاتم ماشین مال خودت. گفتی امکان نداره.
حالا تو هی سرکوب بزن، هی سرکوب بزن. میگم بابا میخواستم یه ماشین حسابی بخرم. حسابی؟
داداشت اومد گفت فریبرز پول داری دستت، یه سه ماهی قرض بده، میخوام جراحی کنم. گفتی ندارم که ندارم.
یعنی چی؟ آدم که نواس مشکل دیگر رو حل کنه، خودش بره کار کنه، پول در بیاره، مشکلاتش حل کنه.
آره آره. بچه چی؟ هر ترم به ترم قیامت تو خونه ما که شهریه دانشگاهشو بدی. شهریه
چی کار کنم؟ اه؟ از جون من چی میخوای شما ها؟ هر روز هی پول بده برای فلان، پول بده برای بسار.
خوشش نکن، 4 سال یه مانتو برای خودم نخریدم. پسرت کفش پاره پاشه که چی؟ که میخوای پول جمع کنی ماشین بخری. خسته شدم به خدا از دست تو. راستی این نامه رو امروز آوردن دم در.
نامه؟
آره
بده ببینم.
چی شد مرد؟
بدبخت شدم.
ای خب بسرم. زهرا، زهرا مادر، یه لیوان آب بیار. چیه مرد؟ چی شده؟
ورشکست شده، ورشکست شده.
چی میگی؟ کی ورشکست شده؟ چی ورشکست شده؟
اون مؤسسه که تمام پول بی زبونم رو گذاشته بودم اونجا. چه گریم به سرم بگیرم. خدا بدبخ شدم پولم رفت.
آره رفت، ماشین حسابی، ماشین معمولی. آره رفت.
بله با هم دیگه شنیدیم به اسم سرمایه گذاری بلند مدت یک عمر انسان خسیس زندگی کنه، خودش و خانوادهش رو این همه به زحمت بندازه، عاقبت هم به هیچی نرسه. همینجاست که یکی از فرمولهای زندگی رو میشه از قرآن و اهل بیت یاد گرفت تا به این آسیبهایی که تو این نمایش شنیدیم دچار نشیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن خدا دوست داره که وقتی نعمت میده به بندش اثر اون نعمت رو تو زندگی او ببینه. این خیلی چیز مهمیه، یعنی خدا نعمت میده، مال میده، ثروت میده و دوست داره که این بنده به اون مقداری که مال داره سعه در زندگیش ایجاد بکنه، برای خودش، برای همسرش، فرزندش رفاهی فراهم بکنه در همون مقدار. و البته اگر انسان نادار شد، خدا دوست داره که انسان دوروبر خرج و جمع و جور بکنه و از خدا راضی باشه. در یک کلام اهل تقدیر معیشت و مدیریت صحیح اموال خودش باشه. امام سجاد علیه السلام در روایتی فرمودن که از اخلاق مؤمن اینه که وقتی که در تنگی مالی، در ضیق مالی قرار میگیره، به مقداری که پول داره خرج بکنه، برج زیادی به زندگیش اضافه نکنه به تعبیر امروزی ها. و وقتی هم که در سعه قرار میگیره، امام علیه السلام فرمودن که خدا دوست داره و این از اخلاق مؤمنه که توسع ایجاد میکنه، سعه میده در زندگیش. طبعا کسی که به وقت دارا شدن به جای اینکه توسعه بده تو زندگی و رسیدگی مناسب به خانواده و خودش داشته باشه، دائما میاد این پولها رو برای سرمایه گذاری بزرگی پس انداز میکنه، این دچار رذیله اخلاقیه، خساست میشه و به عاقبتی در دنیا و آخرت دچار میشه که در آیه 180 آل عمران فرمود. آیه رو بشنویم.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
کسانی که بخل می‌ورزند و آنچه را خدا از فضل خیش به آنان داده انفاق نمی‌کنند، گمان نکنند این کار به سود آنهاست، بلکه برای آنها شر است. به زودی در روز قیامت آنچه را نسبت به آن بخل ورزیدند همانند طوقی بر گردنشان می افکنند و میراث آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
این آیه همونطور که ملاحظه فرمودین برای اینکه خسیس راحت‌تر درمان بشه راهکارهایی رو معرفی کرده، نگاه‌های او رو اصلاح کرده. مثلا در فرازی از این آیه می‌فرماید که فکر نکنید خسیس بودن برای شما خیره، این شره. یعنی شما مالی رو که وسیله قیام و حرکت شماست به تعبیر آیات ابتدای سوره نساء، این رو هی ذخیره کردی، ذخیره کردی به اسم پسنداز، خب نمیتونی زندگی کنی، نمیتونی بپا باشی، دائم هم خودت در رنجی، هم خانوادت در رنجه. در انتهای آیه فرمود ولله میراث السماوات والارض، همه چیز در این عالم در نهایت بدونید به ارث خدا میرسه. خب این مال که مال شما نیست، در خلال آیه فرمود به ما آتاهم الله من فضله، بابا مال شما نیست، مال خداست، خدا بهت داده. آخرش هم همه اموال آسمان ها و زمین با مرگ همگان به خدا به ارث میرسه. بنابراین از این مال درست استفاده کن و اصالت رو در زندگی به این مال نده. خداوند کمکمون کنه بتوانیم با آیات قرآن زیست کنیم و زندگی با قرآن رو که بسیار شیرینه تجربه کنیم انشاءالله. در پناه قرآن باشید.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شب شما بخیر باشه شنونده های عزیز. آخرین ساعات مهر ماه 1404 رو داریم پشت سر میگذاریم. امیدوارم که این ماه زیبا به همتون خوش گذشته باشه، سرشار از خاطرات زیبا باشه برای همتون، و حالا که داریم وارد آبان ماه میشیم بهترین ها هم در انتظارتون باشه. چهارشنبه است، سیوم مهر ماه 1404 شمسی، 29 ربیع الثانی 1447 هجری قمری، و خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون رادیو معارف، چه در منزل و چه در محیط کارتون وقت میگذارید و این رسانه دینی رو همراهی میفرمایید. ما خیلی خوشحال میشیم اگر صدای گرمتون رو بشنویم، پیامک های پر از مهرتون رو دریافت بکنیم و بدونیم که چه نظری در مورد برنامه های رادیو معارف دارید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. امیدوارم که فرصت دانستن آنچه که در ذهنتون میگذره رو به ما بدید. بسیار خوب، برنامه‌های این نوبت رو ادامه میدیم با فقه آل محمد. امشب این برنامه اختصاص داره به درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. دعوت میکنم این برنامه رو به مدت 30 دقیقه بشنوید.
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا.